باید مطرح بشه اینه که ما بتونیم به مخاطبمون، حالا نمایندمون باشه، خریدار نهایی اگه در کشور فروشگاه زده باشیم باشه، یا نه یک مجموعه دولتی حتی باشه، اولین قدم و به اصطلاح پایه کسب و کار ما رو باید بذاریم بر روی مسئولیت پذیری ما نسبت به مخاطب. پس مهمترین قدم اینه که به قول معروف یا ریسپانسیبیلیتی یا همون مسئولیت پذیری ما به مخاطب اون نشده. حالا این مراحل مختلفی داره. با اجازهتون، با توجه به صحبتی که در امروز در پیام‌هایی که رادیو اقتصاد داشتن، مخصوصا دوستمون که از کردستان صحبت کردن، ببینید این نکته خیلی مهمه که شاید اولین قدم در مسئولیت پذیری ما باشه، اینی که زمان بندی ما باید دقیق باشه. و خیلی مهمه که ما وقتی که زمانی رو برای ارسال کالا و رسوندن کالا به مخاطبمون اعلام می‌کنیم، با تکنیکایی که در برنامه قبل فعلاً صحبت کردیم در موردش
فرموده بودیم، بله،
خواهش می‌کنم دقیق باشه و مخاطب ما برنامه‌مون یک روز، دو روز، یه نهایتاً یک هفته کالا به دستش برسه که اونم در فروشش مشکل ایجاد نشه. چرا که گاهن مخاطبین ما یا مثلا نماینده ما انبارهای بزرگی رو ندارن، یک انبار بزرگی دارن، روی ظرفیت انبارشون همیشه حساب کردن، اگه خالی بشه یا پر بشه هر دو برای مخاطب ما هزینه داره و باعث میشه که برنامه‌ریزی توزیعش رو به هم بریزه. خود این یکی از چیزایی که باعث میشه فروش شما افت کنه و نماینده یا به اصطلاح طرف شما سود کمتری عایدش بشه و باعث میشه که بیل به اصطلاح اون سود قابل سود پیشگیری شده از دستیابی پیدا نکنه و نتونه اون کارهایی که میخواد برای شما انجام بده رو به خوبی انجام بده. پس اولین قسمت نشان دادن مسئولیت پذیری و در اولین قسمت زمانبندی کالایی ارسال ما برای ما خیلی
بسیار عالی. و شیوه این که حالا ارسال بکنیم و زمان بندیمون درست تر بیاد رو هم آقای دکتر خبیر، بله بله، فرموده بودیم میتونن حتی فایل صوتی برنامه قبلی ما رو هم دریافت بکنن از تارنمای رادیو اقتصاد. خیلی این بخش آقای دکتر خبیر مورد توجه قرار گرفته، چون داریم پله پله جلو میایم. حیفه که شنونده عزیز حالا برنامه رو میشنون، همراهی میکنن، اگر یهو این بار با ما همراه هستن، این قسمت رو میشنون و امروز همراه هستن، یهو میگن چی شده که اصلا داریم درباره اعتماد سازی صحبت میکنیم. پیش نیازش جلسه قبلمونه، پیش نیاز جلسه قبلمون هفته قبلترمون هست. همینطور بعد برگردن عقب و فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنن تا این بخش الفبای صادرات رو از دست ندن با اجرای حضرت علی. درود بر شما. نکته باقی مونده برای امروز یا
خیلی. سلامت باشید. خیلی
سلامت باشید و تندرست. امید به خدا دوشنبه هم 16 مهر ماه در این بخش با شما باشیم. به خدا میسپارمت.
سلامت باشید.
ارادتمند. بدرود.
پنجره اقتصاد.
خب درود بر شما عزیزان، همراه با پنجره اقتصاد کماکان منتظر هستیم پیشنهاد بدید برای چه بخش گزارشیمون که شما میتونید حتی بازار رو هم مشخص بکنید از چه شهر خاصی و اون محصول رو بهش بپردازیم و گزارشی تهیه بکنیم، اما مد نظر قرار بدید اون موضوعی رو بهش بپردازید که توان و قابلیت صادراتش رو هم داشته باشیم، مثل آقای اسدنژاد که با ما الان همراه هستن. 30,36,37 در اختیار شما هست. اگر شرکت دانش بنیان هستید هم خودتون رو به ما معرفی بکنید.
پنجره اقتصاد.
خب بریم سراغ دیگر گفتگوی اقتصادیمون در برنامه امروز و همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمد خاکی، رئیس محترم اتاق بازرگانی استان لرستان. آقای دکتر خاکی، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام و وقت بخیر خدمت جناب علی و همکاران محترم و تمام شنوندگان رادیو اقتصاد.
درود بر شما. با شما باشیم و دقایقی بشنویم از فرصت‌های تولید و صادرات در استان لرستان، اتفاقاتی که رخ داده در این سال‌ها. فرمایشتون رو آغاز بکنید. منم چند سوال دارم اگر در میان کلامتون نبود که مطرح کنم.
بله خواهش می‌کنم. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. استان لرستان هم چون دیگر استان‌های کشور سرشار از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی است که در صورت فراهم شدن مقدمات لازم میتونه خیلی از کالاهای تولیدی خودش رو به خارج از کشور صادر بکنه و ضمن ایجاد اشتغال بتونن به سمت طرف وسیع حرکت بکنن. متأسفانه در چند ساله اخیر به واسطه عمدتاً اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان صادرات ما مثل بقیه کشور با چالش‌های مواجه شد و مثل رشدش متوقف شد و در برخی سال هم نسبت به سنوات گذشته کاهش صادرات رو در واقع داشتیم. این یکی از موضوعات مهم بود که فراروی فعالیت اقتصادی استان بود، یعنی شیوه های بازگشت ارز حاصل از صادرات که منتظر هستید به دلیل تفاوت نرخ عرضه در سامانه نیما و بازار آزاد حاشیه سود این واحد های صادر کننده خب من زیر سوال رفت و همین علت هم باعث شد که صادرات ما کاهش پیدا بکنه. موضوع بعدی که به عنوان یک عامل بازدارنده ما میتونیم از این نام ببریم بحث ناترازی انرژیه که در تابستون در واقع قطع برق واحدهای صنعتی ما رو آزار میده و بخشی از فعالیت‌های اونها رو با اخلال مواجه میکنه و کاهش تولید رو داریم. ما در زمستان هم کمبود در واقع گاز. خب عمدتاً واحدهای مستقر در استان لرستان واحدهای کوچک و اسمیا هستن که از هیچ در واقع اسمش رو نمیدونم رانت دولتی بذاریم و
حمایت‌های دولتی که شاملشون میشه تحصیلات
جنبه قشنگکاری باشه ممنونم از حمایت‌های دولتی در واقع برخوردار نیستن. تو برخی از صنایع بزرگ یا مواد اولیه وارداتی خودشون رو از محل ارز دولتی تامین میکنن و یا مواد اولیه‌شون رو از در واقع دولت تامین میکنن در داخل کشور مثل پتروشیمی ها این اخه خوراکشون یه نرخ در واقع باز حمایتی هست، ولی ما هیچ کدوم از واحدهای صنعتیمون از این حمایت ها برخوردار نیستن و قاعدتاً باید خودشون روی پای خودشون بایستن و کمک بکنن به افزایش تولید. عامل بعدی هم به نظر من فقط به چند تا از این عوامل اشاره میکنم با توجه به محدودیتی که احتمالاً در زمان برنامه هست، بحث تأمین نقدینگی. ما به واسطه اینکه باز واحدهای بزرگ در استان نداریم، حجم نقدینگی بانکامون در واقع کم هست. از طرف دیگه بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند، به همین خاطر با توجه به اینکه نسبت مصارف به منابعشون خیلی بالا میره، امکان پرداخت تسهیلات به موقع و مناسب به فعالین اقتصادی استان رو ندارن که حالا اقداماتی ما در این راستا انجام دادیم، از جمله این که تقاضا کردیم از وزارت اقتصاد که برای استانهایی همچون استان لرستان که از کمبود منابع مالی بانکاشون در واقع رنج می‌برن و کم هست یه تمهیداتی بیاندیشه، از جمله این که تسهیلات تکلیفی رو از نسبت مصارف به منابع خارج بکنه تا بانک‌ها با اضافه پرداخت دچار در واقع جریمه بانک مرکزی نشن. یه عامل دیگه که به نظر ما باز توی چند ساله اخیر فشار آورده بر فعالین اقتصادی، شیوه های مالیات ستانی و سامانه های در واقع مالیاتی که دارای یک ایراداتی هست و با هم دیگه هم خوانی ندارن و همین عامل هم باعث میشه که فعالین اقتصادی اصطلاحا شناسنامه دار بخش عمده ای از مالیات رو تامین میکنن، در صورتی که سازمان امور مالیاتی باید زیرساخت لازم برای شناسایی معدیان جدید رو فراهم بکنه. من اگر سوالی هست از مسائل و مشکلات خیلی زیاده. از طرفی البته خوشبختانه خوب ظرفیت ها و پتانسیل های لرستان هم در حوزه مواد معدنی، فرآورده های معدنی، محصولات کشاورزی خب خیلی زیاده که عرض کردم اگر این زیرساخت فراهم بشه و ما بتونیم محصولاتمون رو به خارج از کشور صادر بکنیم قطعا در سالهای آینده با نرخ رشد اقتصادی خوبی مواجه خواهیم شد با توجه به قرار گرفتن استان لرستان در موقعیت جغرافیایی خاص.
بسیار عالی. مواردی که اشاره داشتین جناب آقای دکتر خاکی گرامی دقیقاً موارد پرتکراری است که اغلب صادرکننده ها و اتاق های بازرگانی وقتی که گفتگو میکنیم از استان ها و شهرستان های مختلف بهش اشاره میکنن، به جز حالا شیوه مالیات ستانی که حضرت علی فرمودین کمتر تکرار شده، بقیه موارد دقیقاً همون موارد ناترازی انرژی رو در دو فصل گرم و سرد سال شاهدش هستیم. مطرح میشه تامین نقدینگی، بانک ها تسهیلات تکلیفیشون رو شاید به موقع نه 6 ماه سال میگذره تازه سال قبل میاد، بودجه شیوه ارز حاصل از صادرات و حمایتی که باید از کسب و کارهای خرد و کوچک اس ام ای ها انجام بشه، همه موارد دقیقاً پرتکراره. اما یه مقدارم نگاه بکنیم به بحث فرصت های تولید، آینده بسیار روشن و پررونقی رو برای صادرات استان لرستان همونطور که حضرت علی هم اشاره کردیم به واسطه حالا جغرافیایی که داره و این استان جایی که مستقر شده در کشورمون هست. مثلا بحث صنایع دستیش خیلی مقفول مونده و میدونم خاطرخواهی خاص خودش رو داره. اتفاقات بسیار خوبی که در پرورش آبزیان توی این چند سال اخیر داره، یک دهه میشه توی استان لرستان ایجاد شده و فرصت‌های صادراتی که ایجاد شده به واسطه پرورش آبزیان، این موارد رو هم بهش اشاره داشته باشین.
بله خیلی ممنون. من چون وقت برنامه رو نمیدونستم به این ظرفیت اشاره نکردم، اما دوست فرمودید ما هم یک فرصت گردشگری بسیار خوبی رو در واقع داریم. استان لرستان یک استانی است که خودش هم مثل کشور عزیزمون چهار فصله، یعنی اختلاف دمای شمال لرستان با جنوب لرستان گاهن به در واقع شاید 40 درجه سانتیگراد میرسه که ما در تمام فصول سال میتونیم جذب گردشگر بخصوص بومگردی رو در واقع داشته باشیم. در حدود شیلات فرمودید ما رتبه دوم تولید ماهی های سردابی غیر ساحلی کشور رو داریم که ظرفیت بسیار خوبیه برای صادرات به کشورهای مختلف. در حوزه کشاورزی ما بیش از 3 میلیون تن در واقع محصولات کشاورزی تولید میکنیم در سال که تقریبا بیش از 1000 تن اینها، 1 میلیون تن اصلا میکنیم، بیش از 1 میلیون تن اینها مازاد مصرف استان هست که به نوعی غیر مستقیم به خارج از کشور صادر میشه و اگر کمک بکنیم که واحدهای تکمیلی بیشتری شکل بگیرن قطعا میتونه توسط خود تولید کنندگان این استان صادر بشه. و نکته مهم بعدی که در واقع جا داره بشه اشاره بکنیم بحث زنجیره های ارزش هست. ما در حوزه گیاهان دارویی این زنجیره ارزش رو در واقع شناسایی کردیم و همچنین در واقع محصول فراوری محصولات کشاورزی یا زنجیره تکمیلیشون که اگر ما بتونیم این زنجیره ارزش رو پیوند بدیم به زنجیره های ارزش جهانی، باز در این حوزه میتونیم صادرات خیلی خوبی رو رقم بزنیم.
بسیار عالی، موارد رو اشاره کردین. حیفم اومد حالا از سیب سرخ لرستان هم صحبتی به میون نیاد و بحث عسل استان لرستان که واقعا این توانایی رو داره که کشورهای بیشتری رو میدونم صادرات دارین، به کشور مثل عراق و افغانستان دارین، اما خیلی از کشورهای دیگر رو هم در بر بگیره به دلیل کاربردی بودن توی صنایع غذایی و دارویی همیشه مورد توجه بوده عسل، اون هم خاصه از استان لرستان.
بله ممنونم. در حوزه دارویی هم همونجور که فرمودید ما قطب در واقع تولید داروی کشور هستیم، هم داروهای جیادی و هم داروهای انسانی و دامی که هر سال حجم زیادی از اینها به خارج از کشور در واقع دارن صادر میشن. به عسل اشاره فرمودید، ما 5-6 سال روی عسل داریم کار میکنیم. یکی از موانعی که فرا روی عسل کشور هست نداشتن استاندارد در واقع خاص و ملی هست که نیز عسل ما و خوشه عسل ما در لرستان 4-5 سال روی این موضوع کار کردن و خوشبختانه تونستن استاندارد ملی رو برای صادر این محصول تدوین بکنن که امیدوارم با این اقدام خیلی خوبی که خوشه عسل ما انجام داد، صادرات عسل به صورت رسمی هم در زمره کالاهای صادراتی استان لرستان قرار بگیره.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای دکتر محمد خاکی گرامی رئیس محترم اتاق بازرگانی استان لرستان که با ما همراه بودن. علاوه بر اینکه از مشکلات صادرکننده های این استان گفتند، از فرصت های تولید و صادراتی هم فرمودین برام. متشکرم از اینکه با ما همراهی داشتید.
منم از شما و همه همکاران عزیز و شنوندگان رادیو اقتصاد قدردانی می‌کنم.
ارادتمند حضرت علی به خدا
بسپارم. وقت شما بخیر.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره‌ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
همراهید با پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد. گفتین چجوری میتونیم بخش الفبا صادراتتون رو بشنویم؟ ساده است، مراجعه بکنید تارنمای رادیو اقتصاد و فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنید. آدرس ما هست رادیو اقتصاد نقطه آی آر. کل برنامه رو که بشنوید بخش الفبا اقتصاد هم بهش دسترسی پیدا خواهید کرد. اما پیشنهاد تهیه گزارش درباره یه محصولی که تو کشورمون تولید میشه و صادرات هم داریم شده بود. چه محصولی؟ ترشی. بریم و بشنویم بخش گزارشیمون.
سلام علیکم، سلام دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. پنجره امروزمون باز شده به سمت یک جای خوب، خوشگل، خوشرنگ آب، خوشبو. اینجا بازار تجریشه، بازار سبزیجات تجریش، و تصمیم گرفتم در خصوص ترشیجات امروز بیام گزارش بگیرم. بریم ببینیم که صادرات داریم نداریم و چه نوع صادراتی به کدوم کشورها تو کدوم محصولات ارزآوری زیادی رو برای کشورمون داره، تو چه حجمیه، تو چه بسته‌بندی وارد یک مغازه بشین. آقا ببخشید. سلام، خوبی؟ وقتتون بخیر. یه سوال میتونم بپرسم؟ فکر میکنین ما ترشیامونو صادر میکنیم؟
همه چی صادر میشه. والا کاهو که صادر بشه فکر کنم این ترشیجات هم حتما صادر بشه.
فکر میکنی به کجا صادر میکنیم؟
لبنان، عراق، نمیدونم دیگه کجا بگم، ارمنستان، اینجا دیگه.
همین ترشی هفته بیجاری به کشور امارات در حجم وسیع داره صادر میشه.
درسته، من اینو همطوری شنیده بودم ولی نمیدونستم کدوم کشوره.
آقا خیلی ممنونم.
سلامت باشیم.
آقا سلام، فکر میکنی ترشیایی که ما داریم خودمون تولید میکنیم یا وارداتیه؟
خودمون تولید میکنیم.
صادرات هم داریم به نظره؟
100%.
کجا؟
روسیه و عراق و دبی و آره.
اولش به دبیه.
آفهم دبی گفتم که دبی آره. و عراق.
میگونی چنا ترشی رو خیلی به عراق صادر میکنی؟
چون اونا یه ذره گرمایی هن. بعدش هم چیزای تون به اونجا آره صادر میکنیم.
آه نخه اشتباه گفتم.
چرا؟
ترشی فلفل میره به کویت، ترشی خیار و گوجه و بادمجون میره به دبی.
آها درست. نه
خب بریم سراغ همکار دیگه تون. آقا ببخشید، شما بیای. سلام، خب یه سوال ازت دارم، اهل ترشی هستی؟
50%.
چی میخوری با چه غذایی؟
ترشی خونگی گلکلم و هویج و این با خیارشوش.
خب با چه غذایی؟
اکثرا با ماکارونی.
به نظرتون ترشی هایی که ما داریم حالا تو فروشگاه هست، تو بسته‌بندی های مختلف هست، خودمون تولید میکنیم یا وارداتی؟
اکثرا همشون خودمون درست میکنیم.
ترشی وارداتی هم داری؟
من به نظر من نه، من چون تو مغازه کار کردم، ترشی لبنانی میگیم، مکزیکی میگیم، همه رو خودمون درست میکردیم.
صادرات داریم به نظره؟
صادرات داریم.
به کجاها؟
اکثرا کشورهای عربی.
دقیقاً درست گفتید. چه نوع ترشی بیشتر؟
زیاد ترشی تند دوست دارن، تند خورن چون.
عمانه که خیلی تند میخوره. بقیه جاها آره معمولی هست. کاشه خلیج فارس صادرات دارید. تو چه بسته‌بندی بیشتر؟
از ایران با دبای 20 لیتری میزنن تو اون میفرستن میره.
متاسفانه خیلی ممنونم ازتون. بله یکی از مشکلات ما هستش که ترشی های به این خوب و با کیفیت که مزیت رقابتیش مواد اولیه با کیفیت قیمت مناسب فلهی صادر میشه و بسته‌بندی میشه در بسته‌بندی‌های شکیل و به کشورهای اروپایی حتی صادر میشه. درود بر شما، اینم از بخش گزارش امروزمون در مورد ترشی صادرات و وارداتش و مردمی که ترجیحشون زیاد ترشی نیست برخلاف بازارهای خارجی که عاشق ترشی‌های ایرانی هستن.
خب این هم پیشنهاد شما بود که گزارشی تهیه بشه درباره ترشی، از اون محصولاتی که هم در کشور تولید میشه هم صادراتش رو شاهد هستیم. باز هم پیشنهاد چنین موضوعی رو اگر دارید به 30,36,37 پیامک خودتون رو ارسال کنید. اما بریم به سراغ پنجره دیگر در برنامه امروزمون، پنجره کارآفرینی جانمونه.
وقتی که همت و تلاش باشه
هر بار 50 تن صادرات داشتیم به کشور قزاقستان و کشور عراق.
مشغول بارگیری هستیم، روزانه بارگیریمون رو انجام میدیم.
الان این بار کجا داره میره؟
این بار واسه تهران داره میره.
آقای فرزانه میگه که کار سخت اما شدنیه.
باید تلاش کرد، انقدر ادامه بدی که بتون سرپا باشی.
لذت بخش در این قسمت کاری زندگیش رو هم اینجوری برامون توضیح داد.
میام اینجا این بچه جوونا رو میبینم. تولید زندگی کردن، بچه دارن، ماشین دارن، خونه دارن. من خوشحال میشم.
اینجا کارخانه تولید پنیر پیتزایی که حدود 40 ساله تونسته با دستان پرتوان جوانهامون به سمت تولید ملی قدم برداره.
ما تو این کارخانه روزانه بین 15 تا 30 تن دریافت شیر داریم و روزانه بین 2 تا 3 تن پنیر پیتزا تولید میکنیم.
این هم پنیره که ما اینجا داریم تولید میکنیم.
استفاده از فناوری روز دنیا از مزیت‌های این کارخونه است.
محصولاتی که ما تولید می‌کنیم تماماً با مواد اولیه مرغوب همشون استفاده میشن، از واحدهای معتبر خرید میشن، آزمایشات روشون انجام میشه و اگر که محصولی اون تاییدیه لازم رو نداشته باشه، اون کیفیت لازم رو نداشته باشه، به هیچ عنوان وارد تولید ما نمیشه.
چون این کارخونه 33 نفر شاغل هستن.
شکر خدا چند سال اینجا مشغول به کارم در کنار دوستان. شهر خودمون هست.
از شهرستان اومدم اینجا واسه کار کردن. هم پیش زن و بچه‌ام هم شکر خدا حاجی هوامونو داره.
فروش زیادی داریم، خصوصا در استان تهران، در شیراز داریم، استان اصفهان داریم.
با 4 تن بار به سمت شیراز بردم، خالی کردم، اومدم حالا بارگیری میکنیم برای تهران.
قرار هست به زودی در طرح توسعه علاوه بر مکانیزه شدن دستگاه‌ها، در فاز دوم خط تولید پنیرهای ورقه‌ای به ظرفیت 3 تن در روز هم در این کارخانه راه اندازی بشه.
اینم از یک کارآفرین عزیز که همه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های کارآفرین بودن رو داره، از اشتغالزایی که ایجاد کرده و داره کار خودش رو بس میده تا خیلی از موارد دیگه. این اقتدار و امید رو میشد در صدای پرسنل غیور این واحد حس کرد و شنید. اما بریم سراغ آخرین پنجره در برنامه امروز، پنجره خبر خوب. با یک خبر برنامه رو به پایان ببریم. تاکید ایران و قطر بر لزوم نهایی سازی مطالعات اتصال برق. در دیدار وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور انرژی قطر، دو طرف بر لزوم نهایی سازی مطالعات مربوط به اتصال برق دو کشور تأکید کردند. در این دیدار نهایی سازی و سرعت بخشی به مطالعات مرتبط با فرایند اتصال الکتریکی میان دو کشور مورد تایید وزرای نیروی ایران و قطر قرار گرفت که با استقبال وزیر امور انرژی قطر هم همراه شد. متشکرم از همراهیتون با ما تا پس فردا دوشنبه 16 مهر ماه. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ارائه الگو. بعضیا وقتی ما اسم دنیا و جوامع جهانی میاریم لبخند میزنن که میخوان دنیا رو آباد کنن. خب بله، چه اشکال داره؟ اگر یه جامعه ای این همت رو داشته باشه، این عرضه و توان رو هم داشته باشه که روی دنیا اثر بگذاره و دنیا رو به سمت اصلاح پیش ببره، چه اشکال داره؟ این به معنای دلسوزی خیرخواهی برای مردم دنیاست. امیرالمومنین فرمود فإنهم صنفان، این مردم دو جورن، اما اخون لکه فی الدین اما نظیر لکه فی الخلق. بالاخره بعضی ها با شما هم مذهبن، هم دینن، برادر شما، بعضی ها برادر شما نیستن، اما بالاخره انسانن، بشرن، باید خیرخواهشون باشید، بر اونا فکر کنید، چه اشکال داره؟ ارائه الگو. این کارم تا حدودی تا الان انجام گرفت. اینه من قاطعا به شما عرض میکنم، با اینکه ما کمکاری داریم، عقب موندگی داریم در بسیاری از چیزها، اما در این بخش هم حتما پیشرفت داریم، کارهای انجام گرفته. شما دارید امروز به چشمونا رو میبینید که خیلی از این حوادثی که شما رو به هیجان میاره و به اونها افتخار میکنید در سر منطقه، در سر دنیا، مربوط به کشور شماست، مربوط به جامعه شماست و به انقلاب شماست. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
گچه روکار جنوب فارس، کیفیت و استحکام بی‌نظیر، دانه بندی یک دست و سفید رنگ، شستشوی آسان بدون نیاز به رنگ زدن. برای انتخاب گچ زیرکار مناسب باید به عواملی همچون دانه بندی یک دست، سفیدی و البته مقاومت بالا توجه کنید. گچ زیرکار جنوب فارس با استحکام بی‌نظیر پس از خشک شدن ترک نمی‌خوره و سطحی صاف و یک دست رو برای لایه‌های بعدی ایجاد می‌کنه. گچ جنوب فارس.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش‌های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهرعز. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38 نمایشگاه تأسیسات. مهرعز، متخصص تهویه و تبرید.
از بلیط هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیط قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه، حتی تو گل و ماشه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه. کجا اون وقت؟ شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی ران و تهران میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو تن